أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که آیا پول و به خصوص اسکناس های کاغذی که امروز متداول است، آیا مال محسوب می شوند یا سند مال هستند؟ عرض کردیم شواهدی بر سند بودن پول به ویژه اسکناس های کاغذی ذکر شده. دو شاهد و دلیل رو دیروز ذکر کردیم، یکی مربوط به وضعیت آغازین پول و اسکناس بود که اساساً به عنوان رسید پا به عرصه وجود گذاشت، و یکی هم وضعیت امروزی پول که این اعداد و ارقام و اونچه که معرف یک دارایی هست، اینا خودشون مال نیستن، بلکه صرفا یک نشانه و سند محسوب می شوند. خب این عمده دلیل این هاست. البته ممکنه حالا اون جنبه اعتباریت هم از دید اونها تأثیری در این امر داشته باشه، چون ما حالا یه بحثی داریم که بعداً متعرض خواهیم شد بعد از فراق از مالیت پول و اسکناس، و اون این که آیا حالا این مالیت حقیقیه یا اعتباری. بالاخره در این که این ناشی از اعتباره، حالا این ممکنه از دید این جماعت به نوعی مؤید سند بودن پول باشه، که حالا این رو بعدن رسیدگی میکنیم. لکن صرف نظر از این جهت و اینکه این حرف سستی است، بالاخره یه عده‌ای قائل شدن به اینکه این اموال، این پولها سند بر مال هستند. لذا شما در یک برهه‌ای هم میبینید که فقها و برخی دانشمندان اسلامی بر این امر تکیه دارن. ما قبلا هم گفتیم از جمله کسانی که به این دیدگاه ملتزم است مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی است که تأکید میکند این اوراق، این اسکناس های کاغذی هیچ مالیتی ندارند و تنها سند بر مال محسوب می شوند. این رو در کتاب وسیلت النجات ایشون فرموده. متأخر از ایشون برخی از عالمان اسلامی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، اینها هم معتقدند پولها و اسکناس های کاغذی سند مال محسوب می شوند. مرحوم شهید بهشتی می گوید این دیدگاه دیدگاه صحیحی است. در کتاب بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام صفحه 66. شهید مطهری هم بر همین نکته تأکید کرده و اسکناس را به تمبر تشبیه کرده، میگه خب تمبر در واقع یک رسید و سندی است که خودش مالیت نداره، این فقط رسید پولی است که دارنده نامه به عنوان اجرت نامه رسانی به اداره پست پرداخت کرده. مثلا حالا اون موقع تمبر دوریالی بود، ایشون میگه این دوریالی که روی تمبر نوشته شده این اجرت نامه رسانی اداره پسته، لذا تمبر مالیت نداره و صرفا سند است. این در کتاب مسئله ربا این رو ایشون بیان کرده، مسئله ربا و بانک صفحه 92. اونجا ایشون میگه من در حاشیه رساله آقای میلانی نوشتم که این که بعضی گفتند مال تمبر مال است، این حرف درستی نیست، تمبر نوعی رسیده. بعد اون وقت ایشون میگه بعید نیست که ما این حرف را درباره اسکناس هم بزنیم، به این معنا که اسکناس سند طلب شخص از دولت یا سند حق خریده. یعنی دولت مثلا اگر یه اسکناس 10,000 تومانی چاپ میکنه و در اختیار کسی قرار میگیره، این نشانه طلب دارند، یعنی رسید طلب دارنده اسکناس از دولته. یا دولت به این شخصی که اسکناس در دست اوست این مقدار حق خرید داده، لذا ایشون معتقد است اسکناس ها سند مالند، نه اینکه خودشون دارای مالیت باشن، دقیقا مثل تمبر. خب البته این بیان و تشبیه خب مسئله را در مورد اسکناس های کاغذی حل میکنه. اسکناس های کاغذی خب بله اینا کاغذ هایی هستن مثل تمبر که مثلا رسیدن، حالا نه اینکه بخوام این سخن رو بپذیرم، میخوام عرض کنم این نهایتا بر فرض مماشات و همراهی با ایشون خب تنها میتواند رسید بودن اسکناس های کاغذی رو ثابت کنه، اما راجع به پول های امروزی اساسا نظارتی نداره. یعنی این تحلیل و این تبیین نسبت به پولهای الکترونیکی و اعداد و ارقامی که امروز به عنوان پول محسوب میشوند، این عرض به حضور شما کافی نیست. حالا ای حالن خب یه عده‌ای معتقدند که پول سند و رسید مال و شواهدی هم بر مدعای خودشون اقامه کردن، لکن این شواهد ناکافی است و به نظر میرسه نمیتواند اثبات کند مدعای این گروه را، چند اشکال به این شواهد و ادله میتوانیم وارد کنیم. اشکال اول این است که اگر پول و اسکناس در ابتدای امر و در آغاز ورود به عرصه مبادلات رسید بوده، به هیچ وجه ملازمه ای با اینکه تا آخر رسید بماند نداره. بسیاری از امور و پدیده ها مخصوصا آنچه بین عقلا ابداع می شود، اینها در طول زمان بر اساس مقتضیات و نیازها دچار تغییرات و تطورات میشه. خب داستان پول از ابتدا تا به امروز ادوار و مراحل مختلفی را طی کرده. اینکه مثلا در یه زمانی رسید بوده، خب این رسید بدهی بود، بعد این شرایط به گونه ای شد که برخی اون را رسید تعهد و عهده دانستند. خب حالا آیا کسی میتواند به استناد خواستگاه پول و نقطه آغاز تکبن یا نقطه آغاز ورود پول بیاد بگه نه، چون در ابتدا رسیده بدهی بوده پس اصلا معنا نداره ما اون رو رسیده عهده بدانیم، یا چون در آغاز مثلا روی کاغذ بوده معنا نداره ما امروز یک سری اعداد و ارقام رو فقط به عنوان پول بشناسیم. هیچ ملازمه ای بین اون حقیقت پول در ابتدا و اینکه در ادامه و در انتها باید اون حقیقت حفظ بشه نیست. ببینید حقیقت پول همون ویژگی هایی است که ما اشاره کردیم و کارکرده هایی که پول داره. خب عمده اینه که اون ویژگی ها و کارکرده ها باید محفوظ بمانه. اگر یه روزی یه چیزی آمد که اون کارکرده ها رو نداشت، خب دیگه اون پول نیست. اما اینکه این با چه به اصطلاح روشی و در چه قالبی این تحقق پیدا کنه، این میتواند در ادوار مختلف متفاوت بشه. بنابراین از این که در ابتدا این چنین بوده پس حتما باید در شرایط امروز هم اون رو ما رسید و سند بدانیم، این چنین نیست. ملازمه ای بین این دو وجود نداره. اشکال دوم این است که به طور مسلم در یک دوره ای پیوند اسکناس و پول با پشتوانه طلا و نقره قطع شد. ببینید تا دهه 70 میلادی، یعنی 1960 و نمیدونم 7 بود یا 8 بود که دولت امریکا رسما پیوند اسکناس را با طلا و نقره قطع کرد، دیگه گفت از این به بعد کسی که این اسکناس ها یا این این پول ها رو به بانک بیاورد، این بانک یا دولت متعهد به پرداخت طلا و نقره نیست. به کلی ارتباط با اون پشتوانه قطع شد. تا اون زمان اون کاغذها، اون اسکناسها دست هر کسی بود. وقتی اون رو به بانک می برد، به یک میزان مشخصی طلا و نقره به او داده می شود. بانک ها بر حسب روال گذشته خودشون رو متعهد به دادن یه مقداری طلا و نقره می دانستن. از اون زمان دیگه این پیوند به طور کامل در اونجا قطع شد و این آغازی شد بر این که در سایر کشورها هم این اتفاق بیفته. حالا اگر یه جایی هم به حسب قانون رسمی هنوز این ارتباط وجود داره، اما این فقط رو کاغذه، حقیقتاً چنین نیست. خب آیا در این دوره ما می توانیم این اسکناس ها رو رسید چیزی بدانیم؟ رسید بدهی یا رسید عهده؟ اصلا ما می تونیم، چون نه بانک و دولت خودش را مدیون دارنده اسکناس می داند و نه اون را بر عهده خودش می داند. خب اگر سند بود، بالاخره این باید یا سند بدهی باشه یا سند عهده، در حالی که از اون تاریخ به بعد مسلماً شرایط بگونه ای شد که امکان این که ما این پولها و اسکناسها را سند برای بدهی یا عهده دولت یا بانک قرار بدهیم وجود نداره. لذا شما ملاحظه می فرمایید تقریبا بعد از اون اغلب فقهایی که در مورد پول اظهار نظر کرده اند معتقدند این اسکناس ها و پول ها خودش مالیت داره، منتها میگن مالیت اعتباری دارد که حالا اینو بعد خواهیم گفت. بنابراین اگر ادعا بشه که اسکناس ها یا پول به معنای عام سند و رسید مال هست، نه این که خودش مالیت داشته باشه، این قطعا در این دوره های اخیر قابل پذیرش نیست. بله قبل از اون این چنین بود، ما منکر نیستیم که بالاخره تا یه مقطعی، حالا این مقطع را کی قرار بدیم بماند، ولی بالاخره تا یه مقطعی اینا رسید و سند یه مالی محسوب می شدن، حالا یا به شکل بدهی یا عهده، بالاخره رسید یه مالی بودن. اما بعد از اون دیگه این رسید بودن و سندیت اونها بر مال ملقا شد. لذا در مجموع التزام به سند بودن اسکناس و البته به تعبیر دیگر پول به معنای عامش قابل پذیرش نیست. و من گمانم اینه، نوعاً اونهایی، قبلاً هم گفتم، نوعاً اونهایی که پول را رسید می دانن و سند، اینها یا در دوره‌ای می زیستن که حقیقتاً این چنین بوده، مثل مرحوم آستابالحسن اصفهانی که خب اون دوره اینجوری بود، ایشون نوشتن که مثلا 10 دینار عراقی معادل این مقدار طلا در بانک عراق مثلا یا در بانک های عراق. خب اون موقع واقعا همینطور بود. یا اگر مرحوم شهید مطهری و شهید بهشتی هم این رو نوشتن، شاید در دوره‌ای بوده که عمدتاً همین نگاه یا همین واقعیت حداقل در بخشی وجود داشت. اگرچه ما خب مثلا اونهایی که جنبه یا در حکم اساتید اینها بودند این نظر رو قبول ندارن، مثلا امام رحمت الله علیه مرحوم آقای خویی، اینا میگن این اسکناس ها خودش مالیت داره، خودش ماله، نمیگن سنده. خب در همون دوره که شهید بهشتی و مطهری این رو گفتن، اینا خب در رتبه شاگردان اینا بودن، اما در این حال یه حرف رو زدن. و شاید این هم به خاطر همون اختلافی بوده که در آغاز امر بین اقتصاددانان در تحلیل ماهیت پول وجود داشت. حالا اینو ببینید، بعضی ها گفتن، بعضی این احتمال رو ذکر کردن که ما یه جوری بین سند بودن و مال بودن جمع بکنیم. یعنی از یک طرف ما این رو سند بدانیم، از یک طرف مزایای مال را بر اون منطبق بدانیم. چطور میشه؟ اصلا تصویرش چطوریه؟ دقت کنید، یه چیزی هم سند باشه هم مال. ببینید، در واقع یعنی سندی که مزیت‌های مال را دارد. مثل چی؟ اینو در مورد تنظیر میکنند، میگن این نظیر عرض به حضور شما زمین مواته. زمین های موات، خب این کسی نمیتونه اینها رو مالک بشه الا به تهجیر اول احیا. اگه کسی برده، حالا این البته مال اون وقتایی بوده که دولت و بالاخره قانون و اینا نبود، ولی الان اینطور نیست که کسی بره یه جایی زمین موات رو احیا کنه به این معنا یا تهجیر بکنه بعد بگه خب من روایت من احیا ارزن فهیه له شامل من هم میشه. نه، اینجا دیگه این قانون داره و دولت و حاکمیت این اجازه رو نمیده که هر کسی بره زمین موات را احیا کند و مالک بشه. علیکم السلام. حالا اگر کسی، من بذارید این نظیر را عرض بکنم، میگه حالا اگه کسی اومد یه زمین موات را خرید، بنابر این که عرض به حضور شما بشه فروخت، چون لا بیع الا فی ملکن، میگوید تا کسی مالک نباشه نمیتونه زمینی یا ملکی را بفروشه. خب الان یه کسی که میره میگه این زمین من این رو به تو میفروشم، خب کی میخواد بفروشه؟ شخص عادی که مالک نیست بفروشه. حالا اگر مثلا دولت اومد این کار رو کرد، فرض کنید یه زمین مواتی رو فروخت، آیا این شخص خریدار مالک این زمین میشه یا خیر؟ اینجا عرض به حضور شما بحثه. گفتن که این چیزی که به این شخص داده میشه این سنده، یه سندی است برای این که این دارنده یه این زمینه مثلا. اما آیا این مالیت داره؟ میتونه این رو بفروشه؟ نه. تا مادامی که تهجیر و احیا نکرده مالک نمیشه. اما در این حال مزایای مال هم داره. حالا اینو ما بعداً اشاره خواهیم کرد که چگونه میتوان بین سند بودن و مال بودن اسکناس و پول جمع کرد. خب حالا این شواهد و ادله‌ای که برای سند بودن اسکناس و پول ذکر شد، ملاحظه فرمودید مخدوش. تا اینجا ببینید، تا اینجا ما هم اون بعد ایجابی رو بررسی کردیم، هم بعد سلبی رو، هم این که پول مال است، این اون بعد ایجابی بود. یه ضابطه کلی دادیم، هم این که سند مال نیست. خب شواهد و ادله سند بودن اون را هم رد کردیم. علاوه بر اون چه ما تا به حال ذکر کردیم، ادله و شواهدی بر مال بودن پول و اسکناس هم ذکر شده. یه چند تا شاهد و دلیل که باید مورد رسیدگی قرار بگیره. به بعضی از این ادله و شواهد در کتاب البنک اللاربوی تألیف شهید صدر اشاره شده. ایشون برخی شواهد رو ذکر کرده و البته اشکالاتی هم به اونها کرده. دقت کنید این شواهد رو. یکی از بوده 3-4 تا شاهد و دلیله. یکی از شواهد که این اس، البته بازم تأکیدن میگم، قبلا هم گفتم که عمده نگاه موافقان و مخالفان مال بودن پول متوجه اسکناس های کاغذی است. اصلا بیشتر بحث ها در برمدار اسکناس های کاغذی دور میزنه، چون اون وقت هنوز این پول های الکترونیکی و اعداد و ارقامی که مثلا در کارت ها و پیامک ها و اینها نوشته میشه اصلا نبوده. لذا اصلا عمدتا نگاه متوجه اسکناس بود. این البته یه ضعفی در ادله و شواهد محسوب میشه. این نکته رو من گفتم عرض کنم که التفات داشته باشید. خب یه شاهد و یه دلیل این است که در مال بودن اسکناس، این که اگر اسکناس از اعتبار ساقط بشه، مثلا یه دولتی میاد میگه که این اسکناس ها تا 3 ماه دیگر اعتبار دارن و از 3 ماه دیگر به بعد اسکناس های جدید به جریان می افتد. خب معناش اینه که تو این مدت اگر کسی این اسکناس رو به بانک برد و تعویض کرد، بانک قبول میکنه. اما اگر از اون تاریخ بگذره، دیگه بانک این اسکناس ها رو تعویض نمی کنه و به رسمیت نمی شناسه و شما با اون هر جا برید بخواهید چیزی بخرید کسی نمی پذیره. خب حالا اگر این اسکناس سند بود، حالا سند بدهی یا سند عهده، البته سند بدهی این چیز رو داره، اگر اینها سند بدهی بود، این که زمان برای اون قرار داده شده قرار داده بشه و بگن بعد از اون نمیتوانیم پرداخت بکنیم، این قابل قبول نیست. بدهی بدهیه، دینه. اگر سند بدهی باشه، این سند قابل ساقط شدن نیست. حالا سند عهده رو خب میتونیم بگیم، حالا این هم توی اشکالیست به این سند عهده رو دولت میتونه بگی آقا من تا این زمان متعهد میشم هر کسی اسکناس آورد بپذیرم و مثلا اسکناس جدید بدم، اما بعد از این تاریخ من عهده‌ای یا تعهدی ندارم. دقت کنید، پس یک دلیل بر این که اسکناس سند نیست بلکه مال است این است که اگر اسکناس از اعتبار ساقط بشه و در اون مدت مقرر به بانک برنگرده، بانک هیچ الزامی برای پرداخت معادل اون از اسکناس های جدید نداره. این نشون میده که این سند مال نیست بلکه خودش ماله. البنک اللاربوی صفحه 151. خب حالا این اشکال و این شاهد، همطور که در لابلای مطالب هم عرض کردم، واقعش اینه که قابل قبول نیست، چون این که بانک خود را ملزم به پرداخت معادل اسکناس های قدیمی نمی داند، نهایت این است که اثبات می کنه اسکناس کاغذی سند و رسید بدهی نیست. این قبول، چون اگه سند و رسید بدهی بود باید پرداخت میکرد. البته همین جا هم گفته شده که به نوعی میتوان سند بدهی را هم مدتدار قرار داد. دقت کنید، یعنی اگر فرض کنید کسی به دیگری از دیگری پولی رو قرض کنه و یه سندی بده که من بدهکارم به شما، ولی این بدهی تا فلان زمان به اصطلاح قابل پرداخته، اگر بعد از اون زمان گذشت من برای عذر باشم، یعنی اینو به عنوان یه شرط ذکر بکنه در هنگام قرض. اونجا بعید نیست که بگیم ولو سند بدهی است، اما این سند بدهی میتواند مدت دار باشه، اون هم در قالب یک شرط که بتواند اون رو بعد از اون زمان برای ذمه بکنه. این هم حالا ممکنه. حالا با صرف نظر از این اشکال، بالاخره این شاهد و دلیل نهایتاً اثبات میکنه این سند بدهی نیست، اما اینکه سند عهده نیست با این شاهد نفی نمیشه. به عبارت دیگر شاهد برای این اقامه شد که این مال نه سند، در حالی که میتونیم فرض بکنیم سند بودن این را، اما در این حال دولت بعد از زمان مقرر خودش را متعهد به باز پرداخت معادل اون نبینه. دولت میاد میگه آقا من دارم اعلام میکنم تا این زمان بر عهده من است که هر کسی این اسکناس ها رو آورد معادلش رو من بدم، اما از اون زمان به بعد این چنین نیست، من هیچ تعهدی ندارم. پس عرض به حضور شما، شاهد اول از ناحیه خود شهید صدر هم مورد این اشکال واقع شده و به نظر میرسه اشکال درستی هم هست. دقت فرمودید؟ پس دلیل و شاهد اول نتونست اثبات کنه مالیت پول و اسکناس رو. دو سه دلیل و شاهد دیگر هم اینجا هست که انشالله میفته برای هفته آینده. البته هفته آینده نخیر، هفته آینده 25 رجب سه شنبه تعطیله، ولی انشالله اگر حیات بود، حیاتی بود، چهارشنبه درس هست. باش
رحمت الله
علیه. انشالله چهارشنبه دیگه درس هست.